بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 31 سطر دوم. و ایزن فلیس الوجود و فلیس ها هنا معقولون یسابیه فتعقل علا معنا ما ذکرنا از کل معقولین مغایرون لمعقول الوجود. بحث در این داشتیم که وجود مثل ندارد و مثل چیزی هم نیست. در جلسه گذشته من بحث رو هم در مفهوم وجود اجرا کردم، هم در مصادیق وجود، تا بحث عام بشه و مطلب به طور کامل تر فهمیده بشه. ولی بحثی که ما در اینجا داریم کاری به مفهوم نداره، کاری به مصادیق هم نداره. اون بحثی که ما مطرح میکنیم درباره اصل وجوده، نه وجودی که فرض وجود باشد و نه اون که مفهوم وجود. البته مباحثی که در جلسه گذشته گفته شد مباحث قابل توجهی بود که باید مصداق ملاحظه می شد، مفهوم ملاحظه می شد و بحث می شد که بحثش گذشت. اما اون چه که مهمه اینه که ما در باره اصل وجود بحث می کنیم بدون این که توجه داشته باشیم به فرد وجود یا مفهوم وجود. خود وجودی که هست، حالا خارجی، ذهنی، اصیل، اعتباری، همین وجودی که بالاخره بهش معتقدیم، این وجود آیا مثل دارد یا ندارد؟ توجه میکنید که اگر مثلش رو بخوام پیدا کنیم باید دنبال غیر وجود بگردیم، چون خود وجود که هرچی هست داخل در همین اصل الوجوده. خارج از این اصل الوجود اگر چیزی باشد باید ببینیم میتواند مثل وجود باشد یا نه، که در جلسه گذشته گفتیم خارج از اصل وجود ماهیت است و عدم و هیچ کدام هم مثل وجود نیست. پس وجود مثل نداره. بر این مدعا دلیل هم اقامه می کردیم. گفتیم که دو دلیل داریم. دلیل اول این بود که مثل رو تعریف کردیم و مشخص کردیم که یکی از قیود این تعریف در وجود ممکن نیست، پس وجود مثل نداره. اون قید این بود که مثلان ذاتانند، دو تا ذاتند و دیدیم که وجود ذات نیست. نتیجه گرفتیم که وجود مثل چیزی نیست و مثل هم نداره. این بحثی بود که در جلسه گذشته گذشت. الان میخوام دلیل دوم اقامه کنیم. در دلیل دوم هم باز توجه میکنیم به همین تعریفی که برای مثلان کردیم و میبینیم که قید دیگر این تعریف درباره وجود حاصل نیست و در نتیجه وجود نمیتونه مثل باشه. سه تا قید ما در این تعریف گفتیم. قید اول این بود که دو تا مثل دو تا ذات هست. قید دوم این بود که دو تا مثل عبارتند از دو ذاتی که یکی میتواند به جای دیگری بنشیند. قید سوم این بود که دو تا مثل دو تا ذاتند که اگر ما یکی رو تعقل کردیم دومی بعد از تعقل امر زایدی رو در ذهن ما ایجاد نمی کنه، بلکه صورت دومی هم بر صورت اولی منطبق میشه و ما بعد از تعقل دومی دوتا صورت نداریم، یک صورت داریم که دوتا صورت رو در خودش جمع کرده و یکی شده. اینا در جلسه گذشته توضیح داده شد. الان میخوام در دلیل دوم بگیم، این قید سومی که در تعریف مثلان آوردیم درباره وجود نیست. جلسه گذشته یادتون باشه من عرض کردم که اگر مفهوم وجود رو ملاحظه کنیم نمیتونیم بگیم که معقول دیگر دارد. خود همین وجود یک معقول بیشتر نیست. اگر مصادیق وجود رو نگاه کنیم و قائل به تباین نشیم نمیتونیم بگیم اینها، قائل به تباین بشیم یا نشیم نمیتونیم بگیم اینها مثل همند. ولی توضیح دادم که معقول از یکی مانند معقول از دیگری است. یعنی اگر اصل وجود یک شخصی رو به ذهن آوردید، بعد وجود شخص دیگر رو به ذهن آوردید بدون اضافه به اون شخص، این دو تا وجود مثل همند. مثل همند به این معنا که صورت علمیه او و صورت علمیه این بر هم منطبق میشند، ولی باز نمیتونیم بگیم دو تا وجود مثل همند، چون اون مشکل اولی رو داریم که این دوتا ذات نیستند. پس نمیتونیم بگیم دوتا وجود مثل همند، ولی تونستیم بگیم آنچه که از این وجود تعقل میشود برابر است با آنچه که از این وجود دیگر تعقل میشود. قید سوم رو در افراد وجود منتفی نکردیم. قید سوم این بود که مثلی که به ذهن میاد صورتی به ذهن وارد میکنه، اون مثل دوم که به ذهن میاد صورت جدید درست نمی کنه، بلکه صورتی که می تواند به صورت قبلی تطبیق شود درست می کنه و هر دو صورت می شوند یکی. اما در وجود گفتیم که اگر در وجود گفتیم این چنین وضعی هست که اگر صورتی از یک وجود خاص گرفتیم بعد دو مرتبه وجود خاص دیگر رو تعقل کردیم، صورتی هم از اون وجود دوم گرفتیم، این دو تا صورت ها بر هم منطبق میشن. پس معقول این وجود خاص با معقول وجود خاص دیگر یکی میشود، به شرطی که خصوصیتی که در این وجود داشتیم با خصوصیتی که در این وجود داشتیم ندیده بگیریم. اصل وجود این و اصل وجود این معقولش رو یکی میشه. ولی توجه دارید که عرض کردم بحث ما در افراد وجود نیست. اگه بحث ما در افراد وجود بود همین بود که عرض کردم که معقول از این فرد با معقول از اون فرد یکی میشه. ولی بحث ما در اصل وجوده، بنابراین ما نمیتونیم بگیم این فرد وجود و اون فرد وجود، بلکه میگیم اصل وجود. اصل وجوده که تعقل کردیم صورتی به ذهنمون میاد، بعد میخوام چیزی دیگر رو تعقل کنیم. چیزی دیگه که تعقل میشه چیه؟ یا ماهیت یا عدمه، چون قرار شد چیزی غیر اصل وجود نداشته باشیم جز ماهیت و عدم. افراد وجود هم قرار شد ملحوظ ما نباشند، بلکه اصل وجود ملحوظ ما باشه. وقتی اصل وجود ملحوظ ما بود، ما اگر بخواهیم چیز دیگر رو غیر از وجود تعقل کنیم، اون چیز دیگر ماهیته یا عدمه. این ماهیت یا عدم صورت دیگری غیر از اون صورتی که وجود به ذهن ما داده بود به ذهن ما میده. پس اون قید سوم هم منتفی میشه. قید سوم در مثلان این بود که باید صورتی علمیه اون یکی با صورت علمیه یکی یکی باشه، در حالی که ما دیدیم اگر کل وجود رو صورت علمی ازش بگیریم نمیتوانیم صورت علمیه چیزی دیگری رو که مثل این صورت علمیه اولیست به دست بیاریم. صورت علمیه دومی صورت علمیه ماهیته یا صورت علمیه عدمه، نه صورت علمیه وجود. بنابراین ما هر صورت علمیه غیر از وجود بخوام به ذهن بیاریم دوتا میشه، یکی نمیشه. پس قیدی که در مثلان داشتیم قید سوم هم منتفی است. اونی که من در جلسه گذشته از کلم قید سوم منتفی نیست، در وقتی بود که شما دو فرد از وجود رو ملاحظه کنید، ولی الان میگیم دو فرد از وجود مورد بحث ما نیستند، بلکه اصل الوجود مورد بحث ما هست. وقت اصل الوجود اگر بخواد مثل داشته باشه، باید اون مثلش بیرون وجود باشد. وقت بیرون وجود اگر بخواد تعقل بشه، صورتی غیر از صورت وجود به ما میدهد، پس دوتا صورت ها منطبق نمی شوند و در نتیجه نمی شوند مثل باشند. مقولات ثانیه، مقولات ثانیه. ببینید اگر مقولات بگید، مقولات همون ماهیات هست. اگر مقولات ثانیه بگید، مقولات ثانیه یعنی اعتباریات، یعنی ذهنیات. وقت ذهنیات اگر مقولات ثانیه هم در نظر بگیرید، بگید سومی هم داریم مقولات ثانیه. وقت مقولات ثانیه هم باز با وجود فرق داره. بفرمایید که وجود هست، ماهیت هست، معقولات ثانی هست، عدم هست. هر کدوم از اون ستای غیر وجود اگر بخوان تعقل بشن، صورتی غیر از صورت وجود در ذهن ما وارد میکنن، نه همون صورت وجود رو، پس نمیتونن مثل باشن. حالا شما یه معقول ثانی رو اضافه کردید، اشکال نداره، ولی مطلب همون مطلب قبل. این هم دلیل دوم بود که توجه کردید. در دلیل دوم گفتیم اون قید سومی که ما در مثلان اعتبار کردیم، اون قید سوم در وجود جاری نیست و حاصل نیست، پس وجود نمیتواند مثل داشته باشد، زیرا اگر بخواد مثل داشته باشه باید قید سوم رو هم داشته باشه، در حالی که نداره. و اینم اشاره کردم که توجه داشته باشید، اگر من در جلسه گذشته گفتم که صورت وجود با صورت وجود میتواند یکی باشد، من به فرض وجود توجه کردم، الان داریم به اصل وجود توجه میکنیم. بله اگه به فرد توجه کنید، صورت این فرد با صورت این فرد مثل همند، یعنی بر هم منطبق میشند با قطع نظر از خصوصیاتی که در وجود داریم. اگر خصوصیت ها رو اضافه کنید، باز وجود ها دوتا فردشون مثل هم نیستند. در واقع خواستیم بگیم که قید سوم در دو فرد وجود هست، نخواستیم نتیجه بگیم که دو فرد وجود مثل، چون سه تا قید برای مثلیت لازم داشتیم، قید سوم رو داشتیم اما قید اول رو نداشتیم که دو تا وجود با دو تا ذات باشن. پس باز حکم به مثل نمیتونیم بکنیم در اون دو فرد وجود. حکم میتونیم بکنیم که معقول از این با معقول از اون یکیه، ولی نمیتونیم حکم کنیم که این دوتا مثل همند، زیرا در مثل بودن فقط این قید سوم ما لازم نداریم، دوتا قید دیگه هم لازم داریم که قید اولش یعنی ذات بودن در وجودها صادق نیست. پس وجوده علایه حالن چه فردشون ملاحظه بشه، چه مفهومشون ملاحظه بشه، چه اصلشون ملاحظه بشه، مثل ندارن. منتها اگر فرد ملاحظه بشه، قید سومی که در مثلان گفتیم درباره وجود هست، ولی در این حال مثلیت برای وجود نیست. این دلیلی که الان میخوام بخونیم که میگه قید سوم هم برای وجود نیست، داره اصل وجود رو ملاحظه میکنه نه فرد رو. و ایزن صفحه 31 این سطر دوم، ایزن یعنی دلیل دوم، فلیسه ها اونا در جهان خارج و در جهان امکان معقولی نیست که مساوی وجود باشد در تعقل، غیر از وجود چیزهای دیگری اگر باشند مساوی با وجود نیستند در تعقل. یعنی اگر شما اونها رو تعقل کردید، وجود رو هم تعقل کردید، دو چیز به ذهنتون میاد، نه یک چیز، یعنی دو تا مساوی که بشن یک چیز، دو تا مساوی به ذهنتون نمیاد. لیسه ها اونا معقولون که یساوی با وجود در تعقل. الان معنا ما زکرناهو تفسیر یساوی که فتعقله. اگر دو چیز مساوی در تعقل باشن معناش چیست؟ معناش اینه به حیث و اذا سبقه احد و هما الى ذهن ثم لحقه الاخر لم یکتسر العقل من الحاصل ثانیاً غیر مکتسبه اولا. این معنای تساوی در تعقل بود در یه خطی که خوندم که قبلا ذکر کردی. می‌فرماد اگر وجود رو تعقل کردی چیزی دیگری نداری که مساوی وجود باشن در تعقل به اون معنایی که گفتیم، یعنی به این طور که اگر اول صورت وجود آمد بعد اون صورت بعدی آمد چیز جدیدی برای عقل حاصل نشده باشه، اینجور نیست. بلکه اگر اول صورت وجود آمد بعد صورت دیگر آمد چیز جدیدی برای عقل حاصل میشه. بله، از کل معقول مغایر لمعقول الوجود، هر معقولی چه معقولتون ماهیت باشه چه عدم باشه چه اون معقولات ثانی باشه مغایر با معقول وجوده، یعنی آنچه که تصور می شود از وجود با آنچه که تصور می شود از مثلا ماهیت یا عدم یکی نیست، مغایرت داره. پس نمیتونیم بگیم که این دوتا تعقل با هم مساوی هستند، دوتا تعقل ها با هم فرق دارند. چه مصادره؟ تعریف مثلان این است، سه قید دارد، قید سومش در وجود نیست، پس وجود مثلان نیست. کدش مصادره است؟ فرض تساوی کرده بود حتما. در بحث چی فرمودید؟ در نفی تزاید گفتش وجود تزاید ندارد. این کانت وجودن لازم اجتماع المثله. بله، وجودی که اضافه میشه از وجود قبلی درست مثل همون وجود قبلیه، با این فرض تمام خصوصیاتشون یکیه. وجودی داریم دو مرتبه این بر این ماهیت هم وارد شده، بعد وجود دیگری میخواد بر این ماهیت بیاد اگر کم منفصل رو مطرح کنیم، و اما کم منفصل رو مطرح کنیم همین وجود میخواد اضافه بشه. چه وجود دیگری بیاد و چه همین وجود بخواد اضافه بشه مال این ماهیته، مال همین ماهیته. پس مثل همون وجود قبلی داره فرض میشه، ما نداریم. اگر داشته باشیم اجتماع مثل اینه، اونجا که نگفت داریم، گفت اگر وجود بخواد چنین بشه اجتماع مثل لازم میاد، ولی در واقع ما اجتماع مثل اینو باطله. پس وجود چنینی نداریم، ما اون وجودهایی که داریم بحث میکنیم که آیا مثل میتونه داشته باشی یا نه، ولی اونی که نداریم که اشکال نداره، یه وجودی مثل این وجود است ولی او را ما نداریم. اینجوری میشه.
مثلا دو تا فرق از وجود مثلا نیستن، نفی اینه که اون ردش کنید که از مثلا ذاتان ماهیت هم بوده.
بله، این دلیل اوله، این دلیل اوله و دلیل خوبی هست. حالا ما با قطع نظر از دلیل اول داریم دلیل دوم میاریم. همون عرض کردم، من میگفتم، گفتم اون دوتا فرد از وجود ولو در تعقل با هم مساویند اما باز زدان نیستن، به خاطر اینکه دوتاشون ذات نیستن. منم همین عرض کردم. خب ما گفتیم که برای وجود مساوی وجود نداره، مساوی در تعقل وجود نداره. هر چی که غیر از وجود باشد بخواهد تعقل شود مساوی با تعقل وجود نیست. بالاخره وجود مفهومی رو به ذهن میدهد، صورتی رو به ذهن میده، تعقل غیر وجود یعنی ماهیت صورت دیگر رو به ذهن میده، دو تا صورت ها با هم مساوی نیستن. این استدلال دوم ما بود. قبل از اینکه به استدلال سوم برسیم یه اعتراضی به این استدلال دوم داریم. اعتراض اینه که میگه ما وجود کلی داریم، وجود جزئی داریم. وجود کلی همون اصل وجوده، وجود جزئی فرد اون وجوده، مصداق اون وجوده. ما وقتی وجود کلی رو تعقل میکنیم صورت وجود به ذهنمون میاد، مصداقش هم که تعقل میکنیم با صورت وجود به ذهنمون میاد. پس این دوتا وجود، این دوتا وجود مساوی در تعقل هست. یعنی اون وجود کلی که اصل وجوده با این وجود جزئی که مصداق اون وجوده در تعقل مساوی هست، به این معنا که اون اولی رو که تعقل بکنید صورتی به ذهنتون میاد، دومی رو که تعقل بکنید بازم همون صورت به ذهنتون میاد. تو هر دو صورت وجوده، منتها یکی از اصل وجود گرفته شده، یکی از جزئی وجود گرفته شده. و عرض کردیم وقتی از جزئی شما صورتی رو میگیرید، اون صورت اگر بخواد تعقل بشه کلی میشه. پس این صورت دوم با صورت اول مساوی میشه. چرا گفتید که معقول از وجود با معقول از وجود یکی نمیشه؟ شما گفتید اگر معقولی از وجود داشتیم، هر معقول دیگری که پیدا به دست بیاریم با این معقول از وجود فرق میکنه. ما الان میگیم معقول از وجود داریم، معقول دیگرمون معقولیست که از فرد وجود به دست آوردیم، این دیگه با اون قبلی که فرقی نمیکنه. پس میتونیم بگیم در وجود هم دوتا فرد، دوتا معقول داریم که بر هم منطبق میشن، یکی معقول از اون کلی، یکی معقول از اون جزئی. معترض اینو میشه تا ثابت کنه که ما میتونیم دو تا صورت از وجود داشته باشیم که بر هم منطبق بشن و به تعبیر ایشون دو تا وجود درست کنیم که مساوی در تعقل باشن. لا یقال ان کلیه و جزئیه، یا ان کلیه و جزئیه، چون فتحه بر یا ظاهر میشه. ان کلیه و جزئیه متساویان فی تعقل. کلی وجود که همون اصل وجوده و جزئی وجود که مصداق وجوده در تعقل مساوی هن. یعنی اگر شما اون کلی رو تعقل کردید، صورتی از وجود به ذهنتون میاد، جزئی هم تعقل کردید همون صورت دوباره به ذهنتون میاد، پس دوتا صورت بر هم منطبق میشن و میشن یکی. فکان لهو مثلون، پس برای وجود مثلیست که اون مثل همون جزئی خودشه. جزئی وجود میشود مثل برای کلی وجود، چون این خصوصیتی که برای مثل گفتید در کلی و جزئی وجود یافت شد. ایشون جواب میده که ما وقتی جزئی رو تحلیل میکنیم میبینیم که دو جز داره. هر جزئی که تحلیل میشود دو جز داره، یک جزئش همون کلیست، یه جزء دیگرش عوارض و خصوصیاته. مثلا زید رو تحلیل کنید، تحلیل میشه به انسانون که لهو این عوارض مشخصه. انسان می شود یک جز، عوارض مشخصه مجموعا می شن یک جز. پس دو جز الان برای این جزئی، برای این فرد، برای این مصداق پیدا شد که یک جزش همون کلیست که نوع این جزئیست. در هر جزئی شما این وضع دارید، هر جزئی که تحت یک نوعی داخله، وقتی تحلیلش کنید تحلیل می شود به همون نوع به علاوه عوارض، که نوع می شود یک جز، مجموعه عوارض هم می شه یک جز، وقت این فرد مرکب می شه از این دو جز. مثلا زید، عرض کردم زید مرکب است از انسان و اون عوارض مشخصه، که انسان همون کلی زیده، زید فرد اون انسانه، زید جزئی اون کلیه. هر کلی یکی از دو جزء جزئی خودشه. هر کلی جزئی از جزئی خودشه. این مطلب روشنه، همه در همه جزئیات ما این وضع داریم. وقت جزئی با کلی متحدند، دلیل اتحادشون اینه که قابل حملند. زیدون انسانون، زید جزئیه، انسان کلیه. شما انسان رو برای این زید دارید حمل میکنید. حمل دلیل اتحاده، میدونید که حمل یعنی اتحاد. پس وقتی تونستیم کلی رو بر جزئی حمل کنیم، در واقع باید بدانیم که کلی و جزئی متحدند. این دو مطلب. پس مطلب اول این شد که هر کلی جزء است برای جزئیش. مطلب دوم این شد که اون جزئی با این کلی متحده. میخوام حالا همین رو در مانعنفی استفاده کنیم. کلی وجود رو داریم، یعنی اصل وجود رو، و یه وجود خاص هم داریم، یعنی جزئی وجود رو. اون کلی وجود با این اصل وجود، بر کلی وجود با این فرد وجود، جزئی و کلی هستند، ولی متماثلند. متماثلند به دلیل اینکه بر هم دیگه هم میشن. پس تماثل بین وجود و وجود درست کردیم، منتها کلی رو مثل جزئی گرفتیم، که قهرن جزئی هم مثل کلی میشود. توجه کردید اول جزء و کل درست کردیم، جزئی و کلی رو جزء و کل کردیم، بعد این دوتا رو متماثل ساختیم از طریق این که بر هم هم میشود. ایشون جواب میده که این مطلب درسته، ولی همونطور که اشاره کردیم تماثل ازش در نمیاد، بلکه اتحاد در میاد. ثابت نشد که این وجود کلی با اون وجود جزئی متماثلن، ثابت شد که با هم متحدن و اتحاد غیر تماثله. شما میخواستید تماثل رو درست کنید، اتحاد درست شد و این مطلوب شما نبود، مدعای شما نبود. پس اون چرا که شما در نظر گرفتین با این دلیل اثبات کن، اثبات نشد. ما هنوز هم میگیم این دوتا مساویه در معقولیت نیستند، چون یکی کل یکی جزه. اگر کل و جز بگیریدشون متغایرند، کلی و جزئی بگیرید متحدند. پس در کدام فرض متماثلند؟ کل و جز بگیرید متغایرند، کلی و جزئی بگیرید متحدن. هیچ جا پیدا نمی کنید که متماثل باشن. لعنا نقول انهما لیسا به متساویین فی المعقولیت، این دوتا یعنی کلی و جزئی مساوی در معقولیت نیستند. و این کان احد و جزئی الجزئی هو الکلی، ولو یکی از دو جزئه اون جزئی خود کلی است. یعنی این رابطه بینشون هست که کلی جزء جزئی است، لکن این جزء بودن باعث می شود که کلی بر اون جزئی حمل شود و حمل علامت اتحاد است، ولی اتحاد لیس تماثلا، اتحاد تماثل نیست. شما می توانید بگید این دو وجود با هم متحدن، یعنی اصل وجود با این فرد وجود متحده، نمیتونید بگید متماثله. پس تماثل درست نشد، اتحاد درست شد، تماثل درست نشد. دلیل دوم تمام شد، اعتراضی هم که شد جواب داده شد. و ایزن دلیل سومه، همونطور که دلیل دوم رو سرخط ننوشت، دلیل سوم رو سرخط ننوشت، دلیل خوب هر دو دلیل سرخط میاد. و ایزن دلیل سومه، در این دلیل سوم که میخوام تماثل وجودها رو نفی کنیم، از اون تعریفی که برای تماثل کردیم استفاده نمی کنیم. در استدلال اول از تعریف استفاده کردیم، در استدلال دوم از تعریف استفاده کردیم، در استدلال سوم دیگه از تعریف استفاده نمی کنیم. استدلال سوم ما این است که وجود عارض می شود بر همه معقولات و هیچ مثلی عارض بر مثل نمی شود. نتیجه می گیریم که پس وجود مثل هیچی نیست. دقت کردید؟ استدلال اینه، وجود عارض می شود بر همه اشیا، بر همه معقولات. از کدام اشیا نمیگیم، معقولات میگیم تا شامل عدم هم بشه، چون عدم شی نیست ولی معقول هست. پس وجود عارض می شود بر تمام معقولات، یا بفرمایید بر تمام اشیا، و هیچ مثلی بر مثل خودش عارض نمی شود. نتیجه میگیریم که پس وجود مثل چیزی نیست، مثل هیچ یک از اون معقولات نیست و اون معقولات هم مثل اون نیستن. یعنی اون نه اون مثل است نه مثل دارد. اینم دلیل سوم که مثل این دلیل رو ما در نفی تضاد، نفی ضد برای وجود آوردیم. در نفی ضد برای وجود هم همین دلیل آوردیم، گفتیم وجود عارض بر همه اشیا می شود و هیچ ضدی عارض بر ضدش نمی شود، پس وجود ضد ندارد. تقریبا همین دلیل رو ما در مسئله قبلا اقامه کردیم. و ایزن یعنی دلیل دیگر بر این که وجود مثل ندارد، فإنه عارضٌ یعنی وجود، عارضٌ لکل المعقولات اما الا ما قررناه اولا، چنانچه ما تبیین کردیم این مطلب رو قبلا، اولا نه در مسئله قبل، در مسئله قبل تبیینش کردیم. این یه مقدمه که وجود عارض کل معقولات می شود. مقدمه بعدی، ولا شیء من المثلین به عارض صاحبهی، هیچ دو مثلی عارض بر مثل دیگر نمی تواند بشود. نتیجه اینه که پس وجود مثل هیچ یک از این معقولات نیست و قهرن مثل هم ندارد. قیاس به شکل ثانی بود و نتیجه داد، نتیجه همون مطلوب ما بود. بحث ما در تماثل بود، در مثل نداشتن وجود تمام شد و ثابت شد که وجود مثل نداره به سه دلیل. بله؟ مثل عارض بر مثل میشه به خاطر اینکه دوتا مثل دوتا فردن از یک نوع، دوتا فرد از یک نوع بر هم عارض نمیشن. هیچ مثل مثلی با مثلی ممکنه در تعقل یکی باشن ولی در خارج یکی بر دیگری عارض نمیشه. همونطور که ضدی بر ضد خودش عارض نمیشه، مثلی هم بر مثل عارض نمیشه. مثلا فرض کنید که بیاض بخواد بر بیاض عارض بشه، نمیتونه عارض بشه مگر اینکه بگید بر هم منطبق میشن و با هم یک بیاض شدیدتری رو تشکیل میدن. دو تا نور مثلا که مثل هم باشن، دو تا نور شمس بر هم عارض نمیشن، ممکنه تو هم ادغام بشن یه نور غلیظتر و قویتری رو تشکیل بدن ولی بر هم عارض نمیشن. مثال های متعدد میتونید ملاحظه کنید که مثل بر مثل عارض نمیشه، چون مثل با مثل دو تا فرده، تعدد دارن و بر هم عارض نمیشن مگر این که عرض کردن با هم یکی بشن. یکی بشن یعنی یک شیء واحد رو منتها قوی تر تشکیل بدن. در مثل جوهر که اصلا عروضی نیست، در مثل عرض ها که میتونن عارض بشن، عرض عارض بر موضوع میشه، بر مثل خودش عارض نمیشه. ممکنه عرضی بر عرضی عارض بشه، منتها کیف بر کم عارض میشه، بر مثل خودش عارض نمیشه. پس جواهر که اصلا عروض توشون نیست، در جواهر اصلا عروض نیست، در عوارض عروض هست ولی هیچ عرضی بر مثل خودش عارض نمیشه. حتی اونجایی هم که عرض بر عرض عارض میشه، مثل کیف بر کم عارض میشه. یا اگر مثلا کمی هم بر کمی عارض بشه، مثل اینکه خط بر سطح عارض میشه، بازم خط هست که بر سطح عارض میشه، خط بر خط عارض نمیشه، سطح بر سطح عارض نمیشه. مثلا انحنا رو شما انحنای کیفه بر خط عارض میکنید، میگید خط منحنی، انحنا که یک کیفه بر عرضی که خط عارض شده، خط هم کمه، دوباره خط چون نهایت سطح بر سطح عارض میشه، سطح چون نهایت جسمه بر جسم تعلیمی که حجم عارض میشه، وقت جسم تعلیمی بر جسم طبیعی که جوهر عارض میشه. اینجا دیگه عروض تمام میشه، ممکنه عرضی بر عرضی عارض بشه ولی آخر سر متکی میشه به جوهر. این عرض که بر هم عارض میشن هیچ کدوم مثل هم نیستن، اول کیفه که عارض میشه بر خط، یعنی کم. خط اگر چه کم است و بر سطحی که کم عارض شده، ولی اون نوعی از کمه، خط نوعی از کمه، سطح نوع دیگر، بنابراین مثل هم نیستن، دو نوع مختلف هست. همچنین سطح با حجم و همچنین حجم با جسم طبیعی که جوهره، هیچ کدوم اینا مثل هم نیستن. در تمام موارد شما ملاحظه کنید هیچ وقت مثلی بر مثل عارض نمیشه، یعنی دو چیزی که از یک نوع باشن بر هم عارض نمیشن، بلکه دو چیزی که از دو نوع هم ممکن عارض بشن. المثلت العاشره فی انهو، یعنی وجود مخالفون لغیرهی من المعقولات، این یک مطلب، و عدم منافاتهی لها، این دو مطلب. وجود با بقیه اشیا مخالفت دارد، اما مخالفتش به نحو تنافی نیست، چون مخالفت دو جوره، دو چیز که با هم دو چیز باشن با هم مخالفت دارن. حالا اگر تونستن با هم جمع بشن مخالفتشون در حد تنافی نیست، مثل شیرینی با سفیدی، دوتان چون دوتان مخالفن، یعنی تماثل ندارن، مخالفت دارن، ولی مخالفتشون در حد تنافی نیست، چون در حد تنافی نیست قابل جمعند. ولی دو چیز دیگر که با هم مخالفت دارن اگر قابل جمع نبودن در حد مخالفتشون در حد تنافی است، مثل سواد و بیاض که دو چیزند و با هم مخالفت دارن، مخالفتشون در حد تنافی است، لذا جمع نمیشن. پس ما میتونیم بگیم هر دو چیزی رو که با هم ملاحظه میکنیم یا متماثلند یا متخالف. بعد متخالف هم یا تخالف تقابلی دارد، یعنی بینشون مقابل است و تنافی، یا تخالف تقابلی ندارد، که در ابتدا ما هر دو شی رو تقسیم میکنیم به دو فرض، یکی تماثل یکی تخالف، پس فرض دوم رو که تخالف باشه باز تقسیم میکنیم به دو فرض، مجموعا میشن سه تا. هر دو چیزی سه حالت میتونه، یکی از سه حالت میتونه داشته باشن، یا تماثل یا مخالفت یا تقابل. که وقتی میگیم مخالفت یعنی مخالفتی که غیر تقابلی باشه، این سه تا وضع بین دو چیز هست. ما الان میخوام بگیم که وجود مخالفت دارد با بقیه معقولات اما تنافی ندارد، تماثل که نداشت، تنافی هم میخوام بگیم نداره، فقط تخالف داره. پس روشن شد که وجود از این سه حالت یک حالت داره، دو سو دیگر رو نداره. این توضیح بحثی که میخوام درش وارد بشیم، عنوان رو من توضیح دادم. ما بین دو معقول فقط دو نسبت میتونیم بیابیم، بین دو معقول دو نسبت میتونیم بیابیم، یکی نسبت تماثل، یکی نسبت تخالف. و نسبت بین دو معقول منحصر به همین دوتاست، دیگه سوم نداریم. ممکنه شما تخالف رو قسمت کنید چنانچه قسمت کردیم، ولی اون دیگه سوم حساب نمیشه، هر دو میرن تحت تخالف و تخالف همون دوم بود، دیگه سوم درست نمیشه. این که میگیم سوم نداریم یعنی در عرض این دوتا سوم نداریم، ولی در ذیل یکی از این دوتا ممکنه چند تا دیگه هم پیدا کنید، ولی اونا جدا حساب نمیشن، اونا همه تحت همین تخالف میرن و تخالف یکیست، تماثل هم یکیست، پس شما بیش از دو نسبت پیدا نمی کنید. بنابراین نسبت بین دو معقول منحصر است به این دوتا، یکی تماثل یکی تخالف. اگر ما تماثل رو نفی کردیم لازم نیست تخالف رو اثبات کنیم، تخالف خود به خود حاصل میشه. و اگر تخالف رو نفی کردیم لازم نیست تماثل رو اثبات کنیم، تماثل خود به خود اثبات میشه. در هر جایی که امر منحصر به دو چیز باشد، اگر یکی نفی بشه دیگری ثابت میشه. نسبت بین دو معقول هم منحصر به دو بین دو چیزه، تماثل و تخالف. اگر ما تماثل رو نفی کردیم تخالف ثابت میشه. مصنف در مسئله قبل تماثل در وجود رو نفی کرد، یعنی گفت بین وجود و بقیه اشیا تماثل نیست. خب وقتی تماثل نفی شد تخالف ثابت میشه، احتیاج به استدلال نداره، باید تخالف رو قبول کنیم. لذا مصنف با فای تفریعیه داره مطلب رو بیان میکنه که بفهموند این مطلب فرع مطلب قبلیست. برمال قبل گفتیم تماثل نیست، میگه پس حالا که تماثل نیست پس تخالف هست. دقت میکنی چطوری بحث میکنه؟ با فای تفریعیه بحث میکنه، یعنی دلیل نمیاره، این مطلب رو متفرع بر حرف قبل میکنه. میگه حالا که تماثل بین وجود و معقول دیگر حاصل نیست، پس بین وجود و معقول دیگر حتما تخالف حاصله. فتحققت مخالفت حول المعقولات، با فای تفریع داره میگه. المسألة الأخيرة في أنه یعنی وجود مخالف لغیره من المعقولات، با غیر خودش که بقیه معقولات باشن مخالفت دارن، ولی مخالفتش به نحو تنافی نیست و عدم منافاته لها، وجود منافاتی با این معقولات دیگر ندارد. تخالف دارد ولی منافات ندارد. میدونید که فرق است بین تخالف و منافات، عرض کردم الان. قال فتحققت مخالفت حول المعقولات، حالا که تماثل برداشته شد ثابت شد که وجود مخالفت دارد با بقیه معقولات، اگر تماثل ندارد حتما تخالف دارد. اقولو لما انتفت نسبت التضاد و تماثل بینه و بین غیره من المعقولات، حالا که ثابت شد تضاد و تماثل بین وجود و بین غیر وجود من المعقولات نیست، جواب لما بعدا میاد عرض میکنم. اینجا بیان میکنه که چون تضاد نیست و تماثل هم نیست. اون بیانی که من عرض کردم این بود که چون تماثل نیست، چون تماثل نیست پس تخالف است. ایشون هم میخواد تخالف رو اثبات کنه هم میخواد تنافی رو رد کنه. لذا میگه چون ثابت شد که تضاد نیست و تماثل نیست، حالا که تماثل نیست پس تخالف است، حالا که تضاد نیست پس تنافی نیست. هر دو رو میخواد اثبات کنه، لذا کلمه تضاد هم آورده. الان اول میگه فتحق قد مخالفت اول المعقولات، بعد میگه ولا ینافی ها. پس دو چیز میخواد اثبات بشه، یکی تخالف یکی عدم تنافی. تخالف رو با نفی تماثل ثابت میکنه، یعنی وقتی تماثل نفی بشه تخالف ثابت میشه. تنافی رو با نفی تضاد نفی میکنه، چون تضاد نیست تنافی هم نیست.
فرق
بر دو مسئله قبل. البته من این رو دارم توجیه میکنم، ولی اگه تضاد گفته نمیشد خیلی راحت تر بود. حالا که تضاد تو عبارت ما هست ناچاریم به همین نتیجه ارز میکنم توجیه. ولی اگه تماثل گفته بود همون بیان خارجی من بود، دیگه احتیاج به توجیه نداشت. لما انتفت نسبت تضاد و تماثل بین وجود و بین غیر وجود من المعقولات وجبت المخالفه بینهما، این جواب لماست. واجب است که بینهما یعنی بین وجود و غیره من المعقولات تخالف باشد. پس از نفی تماثل تخالف رو داریم نتیجه میگیریم. چرا این نتیجه رو میگیریم؟ زیرا که قسمت در هر معقولینی، ببینید عبارت چطوری معنا میکنن، قسمت در هر معقولینی حاصل است بین تماثل و اختلاف. کتاب اینطور داره، ازل قسمتو حاصلتون فی کل معقولین بین تماثل و اختلاف. من کل فی کل معقولین رو مقدم کردم، حاصلتون رو مؤخر کردم که عبارت راحت‌تر معنا بشه. قسمت در هر دو معقولی منحصر است بین تماثل و اختلاف، یعنی دو معقول رو اگر بخوای تقسیم کنی بیش از دو قسم پیدا نمی کنی، یا این دو معقول با هم تخالف دارن یا این دو معقول با هم تماثل دارن. خب پس قسمت حاصله، یعنی بیش از دو قسم یافت نمی شود. در جایی هم که بیش از دو قسم یافت نشود، اگر یکی رو نفی کردی خود به خود اون دیگری اثبات میشه بدون احتیاج به استدلال. بنابراین اینطور میگیم وقد انتفى التماثل، در مسئله قبل تماثل منتفی شد، فوجب اون قسم دیگر یعنی اختلاف. پس باید بین وجود و غیره من المعقولات اختلاف باشد، حالا که تماثل نیست باید اختلاف باشد. ولی هازا چون با نفی تماثل اختلاف نتیجه گرفته شد، جعل این اختلاف رو نتیجه ما سبق، یعنی نتیجه نفی تماثل. چطور نتیجه قرار داد؟ چون با فای تفریز کرد، فای تفریز یعنی نتیجه، این فتحققت رو با فای تفریز آورد، پس نتیجه ما سبق قرارش داد. ما سبق نفی تماثل بود، الان اختلاف نتیجه گرفته شد، پس نتیجه گرفته شد اختلاف از ما سبق یعنی از نفی تماثل. ولا ینافی ها، این لا ینافی ها مطلب بعدی است که حالا که ثابت شد وجود با غیر من المعقولات تخالف دارد، باید بدانیم که این تخالف از قبیل تنافی نیست، غیر از تنافی است، چیزی دیگر است. تخالفی است که اجازه می‌دهد وجود با مخالفش که غیره من المعقولات است جمع شود. توضیح مطلب اینه که دو چیزی که با هم تنافی دارن نمیتونن با هم جمع بشن، در حالی که وجود با سایر معقولات جمع میشه. از اینجا نتیجه میگیریم که با هیچ یک از معقولات تنافی نداره، چون با همشون میتونه جمع بشه. ولا ینافی ها، یعنی ولا ینافی الوجود اون معقولات را، وجود با معقولات تنافی نداره. عقول و المتنافیان ممکن نیست که با هم جمع بشوند. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، بیان کردیم که هر معقولی با وجود جمع میشه، نتیجه اینه که پس هیچ معقولی با وجود تنافی ندارد، همچنین وجود با هیچ معقولی تنافی ندارد. فقط بیاننا که هر معقولی علل اطلاق، یعنی هر معقولی که میخواد باشه، هیچ قیدی نداریم. یعنی یه معقول خاصی رو مثلا نمی کنیم، هر معقولی. فإنهُ یمکن عروض مطلق الوجود له، مطلق وجود میتونه بر او عارض بشه. مطلق وجود یعنی یا وجود ذهنی یا وجود خارجی، بالاخره یه وجودی میتونه برش عارض بشه، میتواند براش عارض بشه. و اجتماعی معهو، یعنی یمکن اجتماع مطلق وجود با هر معقولی، یا هر معقولی با مطلق وجود. ضمیر اجتماعهو و معهو رو یکیشو به معقول برگردونید، یکیشو به وجود برگردونید، فرق نمی کنه، اولی رو به معقول برگردونید، دومی به وجود یا برعکس. و صدقهو علیه، یعنی صدق الوجوده بر هر معقولی. خب فکیفه یا نافیه نتیجه است. مقدمه اول این بود که متنافیان قابل اجتماع نیستند، مقدمه دوم این بود که وجود با هر معقولی قابل اجتماع هست. این دوتا مقدمه که به صورت شکل ثانی تنظیم میشن، وقتی به صورت قیاس درمیان نتیجه میدن که وجود با هیچ معقولی تنافی ندارد. مرحوم علامه نتیجه رو به صورت استفهام آورده، گفته فلسفی یا نافیه، یعنی چگونه وجود با معقول با معقول دیگر منافات دارد، اگر با معقول دیگر میتواند جمع شود چگونه منافات دارد، چیزی که با چیزی دیگر جمع میشه منافات نداره. این استدلال بر حکم دوم بود. بر حکم اول که تخالف باشه استدلال نشدیم، فقط نفی تماثل کردیم، تخالف ثابت شد. ولی بر حکم دوم استدلال کردیم به دلیلی که به صورت قیاس شکل ثانی آمده بود. حالا بر این حکم ثانی که لا ینافی ها باشه اشکال شده. اشکال این است که یکی از معقولات عدم است. شما گفتید وجود با هیچ معقولی تنافی نداره، یکی از معقولات عدمه و وجود با عدم تنافی داره. پس یافتیم معقولی را که با وجود تنافی داشت و وجود با او تنافی داره. بنابراین به طور مطلق چگونه چطور میگید که وجود با هیچ معقولی تنافی نداره؟ شما و خواجه هر دوتون گفتید وجود با هیچ معقولی تنافی نداره، در حالی که ما یه معقول یافتیم که وجود با او تنافی داشت و او هم با وجود تنافی داشت و اون معقول عبارت از عدم بود. لا یقال العدم امر معقول و عقل حکم میکند، قدقز العقل، عقل حکم میکند به این که این عدم منافات دارد لهو با وجود، یا وجود منافات دارد با عدم، فرق نمیکنه، بالاخره این با اون منافات داره. فکیفه یسته قول مصنف که به طور مطلق گفت انه لا ینافی ها. حرف مصنف درسته ولی اطلاقش درست نیست. به طور مطلق گفته که وجود با هیچ معقولی منافات نداره، در حالی که ما یافتیم که وجود با یه معقول که عبارت از عدم منافات داره. پس مصنف به طور مطلق نمیتونه بگه انه لا ینافی ها، باید عدم رو استثنا میکرد. پس کلامش درسته ولی اطلاقش درست نیست. جوابی که ما میدیم اینه که عدم مطلق معقول نیست. مصنف گفت وجود با معقول تنافی نداره، عدم مطلق معقول نیست. پس اگر وجود با عدم مطلق منافات داشت، نقضی بر عبارت مصنف وارد نمیشه. مصنف داریم که وجود با معقول منافات نداره. خب عدم که اصلا معقول نیست که بخواد وجود باش منافات داشته باشه. بنابراین مصنف اطلاق کلامش درسته، میگه وجود با هیچ معقولی تنافی نداره و درست هم هست، با هیچ معقولی تنافی نداره. با عدم تنافی داره، عدم معقول نیست. چرا عدم معقول نیست؟ چون دو قسم عدم داریم، عدم مطلق داریم و عدم مضاف. گاهی میگیم عدم، این میشه عدم مطلق. گاهی میگیم عدم مثلا سواد یا عدم بصر، این میشه عدم مضاف، این میشه عدم مضاف. عدم مضاف بهره از وجود دارد و قابل است که تعقل شود، پس عدم مضاف معقوله. اما عدم مطلق بهره از وجود ندارد و قهرن نمیتواند معقول شود. پس عدم مطلق معقول نیست، عدم مضاف معقوله و وجود با عدم مضاف تنافی نداره، چون عدم مضاف بالاخره بهره از وجود داره. وجود بر عدم مضاف هم عارض میشه، اما بالاخره وجود داره، عدم سواد هم وجود داره، خود عدم وجود نداره. پس عدم مطلق که با وجود تنافی دارد معقول نیست. اون عدمی هم که معقول است، یعنی عدم مضاف، با وجود تنافی ندارد. پس حرفی که مصنف زده به طور مطلق هم گفته حرف درستیه، هم خود حرف درسته هم اطلاقش درسته. این جواب اولی که میگیم، جواب اول اینه که عدم معقول نیست. لعنه نقول نم نو اولا، من میکنیم که عدم مطلق معقول باشه. عدم مطلق معقول نیست، بنابراین اگر تنافی دارد با وجود اشکالی برای عبارت مصنف وارد نمی کنه، چون مصنف گفت وجود با معقول تنافی نداره، نگفت با عدم تنافی نداره، عدم که معقول نیست. ول عدم الخاص، یعنی عدم مضاف که اضافه میشه به یه شیء و با همین اضافه میشه عدم خاص. عدم خاص مثل اما که عدم البصر است، یه عدم خاصیه. لهو حظ من الوجود، بهره از وجود دارد. امر عدمیست نه عدم، بهره از وجود داره و معقوله و با وجودم تلافی نداره. ولی هازا یعنی چون بهره از وجود دارد احتیاج دارد به موضوع خاص. اگر موجود نبود که موضوع نمیخواست. موجود است، موضوع میخواهد تا در اون موضوع حلول کند و وجود متکیش را به توسط این متکا حفظ کند. اگه وجود نداشت احتیاج به متکا نداشت. که افتقار الملکت الی، مثل این که ملکه که امر ثبوتی است احتیاج دارد به موضوع، عدم ملکه، عدم خواستم که امر ثبوتی است، اونم احتیاج دارد به موضوع. عدم ملکه امر ثبوتی کامل نیست، امر ثبوتی است به این معنا که لهو حظ من الوجود، فقط همین اندازه. ملکه که واقعا موجوده است احتیاج به موضوع داره، عدم ملکم که عدم خواسته احتیاج به موضوع داره. این نشون میده که عدم ملکه مثل ملکه است، منتها ملکه وجود کامل داره، این حظی از وجود داره. با این بیان روشن شد که اون عدم خاص است که معقول است، عدم مطلق معقول نیست. وقت عدم مطلق که معقول نیست با وجود تنافی داره، اون عدم خاص که معقول بود تنافی نداره. پس حرف مصنف درسته که وجود با هیچ معقولی تنافی نداره، چون با وجود با عدم خاص تنافی نداشت، با ماهیات تنافی نداشت، فقط با عدم مطلق تنافی داشت، اونم معقول نبود. این جواب اول بود، این اولا بود. سلمنا به جای ثانیانه، ثانیان سلمنا، ولی ثانیان چه نگفته؟ کلمه سلمنا او رو بی‌نیاز کرده از گفتن ثانیان. در جواب دوم ایشون قبول میکنه که عدم معقوله، ولی بیان میکنه که اگر عدم معقول شد وجود ذهنی پیدا میکنه. تو خارج معدومه، عدم تو خارج معدومه، وقتی تو ذهن میاد و تصور میشه، میشه تبدیل میشه به یه صورت علمی و این صورت علمی در ذهن موجوده. البته صورت علمی عدم با مقایسه با وجود درست میشه. ما عدم ازش، از عدم نمیتونیم مستقیم صورت علمی بگیریم، چون عدم نیست که ما ازش صورت علمی بگیریم. مقایسهش میکنیم با وجود، اون وجود رو یا صورت علمی وجود رو نفی میکنیم، صورت علمی عدم درست میشه. ولی مستقیم از عدم نمیتونیم صورت علمی استخراج کنیم. صورت علمی رو از وجود استخراج میکنید، بعد عدم رو با این وجود مقایسه میکنید، یه صورت علمی برای عدم از طریق این مقایسه درست میشه. پس صورت علمی از عدم گرفته نمیشه، از مقایسه گرفته میشه. پس عدم رو ما، عدم مطلق رو معقول میدونیم، ولی این معقول ثبوت در ذهن دارد، اگرچه ثبوت در خارج ندارد، ولی ثبوت در ذهن داره. اگه ثبوت در ذهن داشت با وجود منافات نداره، چون ثبوت ذهنی داره. چیزی که ثبوت ذهنی داره یعنی وجود ذهنی داره. اگر وجود ذهنی داشته باشه منافات با وجود نداره، چون وجود بهش عارض شده. پس این صورت علمیه که از عدم مطلق در ذهن ما آمده و ثابت شده، وجود برش عارض میشه. وقتی وجود برش عارض شد باش تنافی نداره. پس اگر وجود، اگر عدم رو معقول حساب کنی، باز هم وجود باش تنافی نخواهد داشت. اگر معقول حساب نکردی که اصلا معقول نیست که بخواد وجود باش تنافی داشته باشه، اگر هم معقول حسابش کردی که وجود باش تنافی نداره، پس حرف مصنف درسته که میگوید وجود با هیچ معقولی تنافی نداره. اگر عدم معقول نبود که خب داخل در بحث مصنف نیست، اگر معقول بود وجود باش تنافی نداره، چون وجود باش عارض میشه، منتها وجود ذهنی براش عارض میشه، نه وجود خارجی. ابی نداره، هر وجود آرسته شد بالاخره تنافی بین وجود و این عدم نخواهد بود. سلمنا یعنی قبول میکنیم که عدم مطلق معقول است. لکن نمنع استحالت روز الوجود المطلق للعدم المعقول را، قبول نداریم که محال باشد عروض وجود مطلق برای عدم معقول. وجود مطلق یعنی اهم از ذهنی و خارجی. بله خارجی نمیتواند عارض شود بر عدم، اما ذهنی میتواند بر عدم معقول عارض شود. لکن نمنع و استحاله، من میکنیم استحاله رو یعنی اجازه میدیم. من استحاله یعنی اجازه دادن. پس عبارت رو خلاصه تر میکنیم، لکن اجازه میدهیم که وجود مطلق عارض شود للعدم المعقول. و وقتی عارض شد للعدم المعقول تنافی نداره با عدم معقول. پس عدم معقول شد و وجود باش تنافی پیدا نکرد. حرف خواجه درسته که میگه وجود با هیچ معقولی تنافی نداره. چرا وجود مطلق یعنی اهم از ذهنی خارجی میتواند بر عدم معقول عارض شود؟ زیرا که عدم معقول در ذهن ثابته، یعنی در ذهن وجود داره، یعنی در ذهن معروض وجوده. پس وجود برش عارض شده، وقتی وجود برش عارض شده دیگه تنافی نداره. وجود خارجی نمیتونه عارض بشه بر عدم، بر عدم خارجی که اصلا وجود عارض نمیشه، بر عدم ذهن، بر عدم ذهنی هم وجود خارجی عارض نمیشه. عدم ذهنی وجود ذهنی داره، وجود خارجی نداره. عدمی که تو ذهن شما داره تصویر میشه وجود خارجی نداره، وجود ذهنی داره. چون صورت علمی هست، صورت علمی جاش تو ذهنه. آخه بحث ما در وجود مطلقه، بحث ما در وجود ذهنی نیست. ما داریم وجود مطلق رو با غیرش مقایسه میکنیم. شما میفرمایید چرا گفت وجود مطلق عارض می شود در عدم معقول، بگه وجود ذهنی عارض می شه. چون اونی که عارض می شه از بین وجود مطلق وجود ذهنیه. خب از اول بگه وجود ذهنی عارض می شه، نگه وجود مطلق عارض می شه. عرض می کنم در جواب شما که بحث ما در وجود مطلقه. آیا وجود مطلق با غیر خودش تنافی دارد یا ندارد؟ چون بحث در وجود مطلقه، ایشون داره وجود مطلق رو مطرح میکنه. بله و الا اگه بحث در وجود مطلق نبود، همونطور که شما میفرمایید، کافی بود که بگه وجود ذهنی عارض میشه. احتیاج نبود که وجود خارجی رو که عارض نمیشه تو عبارت بیاره. ولی چون بحثش در وجود مطلق بود و خواست تنافی بین وجود مطلق و کل معقولات رو نفی کنه، تعبیر وجود مطلق میکنه. فإن العدم المعقول ثابتون فزن. این فإن توجه کردید دلیل است برای نمنع و استحاله یا نجوز و استحاله. نجوز و عروض، نجوز و عروض وجود مطلق للعدم المعقول را چرا نجوز؟ زیرا عدم معقول اگرچه در خارج نیست ولی در ذهن ثابته. وقتی در ذهن ثابت بود فیکون و داخلا تحت مطلق ثابت، داخل میشه تحت مطلق ثابت، یعنی تحت مطلق موجود، ثابت یعنی موجود، داخل میشه تحت مطلق ثابت. و فیستق علیه مطلق ثابت، مطلق ثابت یعنی مطلق وجود، مطلق وجود برش عارض میشه، مطلق وجود برش ثابت میشه. خب تموم شد، اشکال جواب دادیم، تموم شد. به دو جواب جواب دادیم. جواب اول این بود که عدم معقول نیست. جواب دوم این که برفرض معقول بشه ثبوت ذهنی داره. وقتی ثبوت ذهنی داشت وجود برش عارض میشه، پس وجود باش تنافی نداره. در اول، در جواب اول گفتیم وجود با عدم تنافی دارد و عدم موجود نیست، معقول نیست. در جواب دوم گفتیم عدم معقول است و وجود با تنافی ندارد. پس در یه جواب گفتیم وجود با عدم تنافی دارد ولی عدم معقول نیست. در یه جواب گفتیم که عدم معقول است و وجود با تنافی نداره. پس هیچ کدوم از دو فرضی که الان کردیم مخالف حرف خاجن نیست. چه عدم رو غیر معقول بگیرید حرف خاجه نقض نمیشه، چه عدم رو معقول بگیرید باز حرف خاجه نقض نمیشه. مطلب بعدی که ما در اینجا باید اشاره کنیم اینه که شما الان با این حرفتون بیان کردید که وجود با عدم منافات نداره. در حالی که در بحث تقابل میگید وجود و عدم با هم تناقض دارن، تناقض یعنی تقابل، تقابل یعنی تنافی، اونجا تنافی رو اثبات میکنی بین وجود عدم، اینجا وجود عدم رو نفی میکنی، تنافی رو نفی میکنی، کدام حرفتون درسته؟ یا به طور کلی اصلا به کار به اون بحث تقابل نداریم. الان رائج و مشهور و همه معتقدن، خود شما معتقدید که وجود با عدم تنافی داره. این اعتقادتون الان اینجا خراب کردید، ثابت کردید که وجود با عدم تنافی نداره. در جواب دومتون ثابت کردید که وجود با عدم تنافی نداره، در حالی که در همه جا ما میگیم وجود با عدم تنافی داره. این چطور این دو تا مطلب جمع میشه؟ ایشون میفرماد که ما وجود عدم رو به دو اعتبار لحاظ میکنیم. یک بار اینطوری میبینیم که این وجود بر این عدم عارض میشه، میگیم که تنافی نداره. یک بار طوری میبینیم که این وجود اون عدم رو طرد میکنه، یا اون عدم این وجود رو طرد میکنه، میگیم تنافی داره. اگر شما لحاظ اول رو داشته باشید که وجود بر عدم عارض میشه، تنافی رو نفی میکنید. اگر لحاظ دوم رو داشته باشید که وجود با آمدن عدم میره و عدم با آمدن وجود میره از بین، در این صورت تقابل و تنافی ثابت میشه. دو تا لحاظ دارید، در هر لحاظی حکمی هست و هیچ اشکالی نداره که ما دو چیز رو به یک لحاظ، برای دو چیز به یک لحاظ حکمی داشته باشیم و برای همون دو چیز به یک لحاظ دیگر حکم دیگر داشته باشیم، چون حیثیت ها باعث می شوند که این دو چیز فرق کنند. این دو چیز به این حیث حکمی دارد، همین دو چیز به حیث دیگر حکم دیگر دارد. حیثیت ها وقتی مختلف شدن، خود موضوع ها مختلف می شن و حکم ها هم می تونن مختلف بشن. درست مثل این که شما کلی و جزئی رو، مثال خودشونه، کلی و جزئی رو اگر اینطور ملاحظه کردید که جزئی جزئی حقیقی باشد، کلی با جزئی تنافی پیدا میکنند. کلی یعنی یمتن، یعنی لا یمتن صدقهو علا کسیرین، جزئی حقیقی یعنی یمتن صدقهو علا کسیرین. یمتن با لا یمتن تنافی داره و جزئی کلی با هم تنافی داره. اما همین جزئی رو شما میشونید جزئی اضافی فرض کنید، جزئی اضافی لحاظ کنید. وقتی جزئی اضافی لحاظ کنید با کلی جمع میشه. پس کلی و جزئی به یک لحاظ تقابل پیدا کردن با هم جمع نشدن، به یک لحاظ تقابل پیدا نکردن با هم جمع شدن. پس دو چیز رو میتوانیم به یک حیث ملاحظه کنیم و تقابل بینشون ببینیم، همون دو چیزو میتونیم به حیث دیگه ملاحظه کنیم تقابل بینشون نبینیم. وجود عدم هم این چنینه. شما یه وقت وجود عدم رو طوری ملاحظه میکنید که وجود عارض بشه بر عدم، بینشون تنافی نیست. یه وقت طوری ملاحظه میکنید که وجود تارد عدم بشه، بینشون تنافی هست. و منافاته للوجود المطلق، منافاتی که این عدم با وجود مطلق دارد، نه به اعتبار صدق مطلق ثبوت بر اون عدم است، به این اعتبار تنافی ندارن، به این اعتبار قابل اجتماع هست، بلکه از حیث اخذهی، که تا ما اخذ داره باید اخذهی باشه.
بعضی
نصبه انهو داده، حیث انهو اخذم و باشه خوبه. ولی شما چی؟ انهو داری؟ بل من حیث انهو اخذ مقابلا، اگر اخذ باشه خوبه، انهو اخذ مقابلا. اما اگر اخذ باشه باید ضمیر بیاریم، من حیث اخذ مقابلا. حالا اخذ خوبه، بل من حیث انهو اخذ مقابلا، بلکه از این جهت که وجود مقابل با عدم گرفته شد یا عدم مقابل با وجود، ضمیر رو به هر کدوم بگذارید اشکال نداره، از این جهت بینشون تنافی است. پس منافات عدم با وجود مطلق نه به این اعتبار است که وجود مطلق بر عدم صدق می کند، به این اعتبار که تنافی ندارن، به این اعتبار قابل اجتماع هست، بلکه تنافیشون از این جهت است که انهو یعنی عدم اخذ مقابلا للوجود، چون مقابل وجود گرفته شده منافات با وجود پیدا کرده. بعد قانون کلی میگن، میفرمان دو چیز که با هم تنافی ندارن اگر یه نحو دیگر لحاظ شود ممکن است با هم تنافی پیدا کنن، که به لحاظ ممکنه تنافی پیدا کنن، به لحاظ ممکنه تنافیشون نفی بشه. و ممکنه نیست در این که احد دو متقابل داشته باشیم که یکی از این دو متقابل بر دیگری عارض شود، با این که متقابلن هم دیگر رو طرد می کنن ولی بر هم عارض شود. ازا او خزال لا به اعتبار تقابل، وقتی مأخوذ بشن و تقابلشون ملاحظه نشه، به اعتبار تقابل اخذ نشود، خالیان ان تقابل اخذ بشن، کل کلیه و جزئیه که با هم تقابل دارند ولی یکی بر دیگری میتونه استناد کند. فانهما یسقد یصدق احدهما که کلی باشد علل آخر که جزئی باشد، به اعتبار مغایر، به اعتباری که مغایر است با اعتبار تقابل. اعتبار تقابل این بود که جزئی حقیقی باشد، اون وقت با کلی تقابل پیدا می‌کرد، چون جزئی یمتنه بود کلی لایمتنه بود، اون یمتنه صدقه بود، این لایمتنه صدقه بود، یمتنه با لایمتنه تنافی داره، پس طول کلی و جزئی هم با هم تنافی پیدا می‌کنند، به شرطی که کلی، به شرطی که جزئی جزئی حقیقی باشه. اما اگر به اعتبار مغایر، یعنی به اعتبار دیگری همین کلی جزئی رو ملاحظه کردی، میبینی با هم تقابل ندارن، یکی عارض بر دیگری میشه. اگر جزئی رو جزئی اضافی گرفتی کلی برش عارض میشه، از جزئی اضافی کلی. بله نه، جزئی در هر دو صورت جزئیه، حیث اضافی بهش میدید یا حیث حقیقی بهش میدید. دقت کنید چه عرض میکنم، ما کلی و جزئی رو در این ملاحظه میکنیم، یک وقت حیث حقیقی به این جزئی میدید، یک وقت حیث اضافه میدید. جزئی در هر دو حال همون جزئی است، منتها یک وقت حیث اضافی گرفته یک وقت حیث حقیقی گرفته. اون وقتی که حیث اضافی میگیره به حیث تقابل ملاحظه نمیشه، اون وقتی که حیث حقیقی میگیره به حیث تقابل ملاحظه میشه. که عرض میکنم همون مطلبی که عرض کردم، کلی و جزئی دو چیزند، این دو چیز رو یک بار اینطور ملاحظه میکنی میبینی تقابل ندارن، همین دو چیز رو یک بار طور دیگه ملاحظه میکنی میبینی تقابل دارن. طور یعنی چی؟ یعنی جزئی رو حقیقی میگیری میشه یه طور، جزئی رو اضافه میگیری یه میشه یه طور دیگه. اینطور نیست که ما بگیم کلی با جزئی حقیقی این یکی، کلی با جزئی اضافی این دوتا، بلکه میگیم همون کلی و جزئی، منتها جزئی متحیث بود به حیث حقیقی، حالا متحیث میشه به حیث اضافی. حیثا فرق میکنن ولی کلی و جزئی همونی که بوده هست. بله، و ممتنی نیست که عارض شود یکی از دو متقابل بر دیگری زمانی که این دو متقابل اخذ شوند اما لا به اعتبار تقابل، مثل کلیت جزئیات. فانهما این کلیت جزئیات صدق میکند یکی بر دیگری به اعتبار مغایر، یعنی به اعتباری که مغایر است با اعتبار تقابل، غیر از اعتبار تقابل. در وقتی که اعتبارشون غیر از اعتبار تقابل باشه یکی بر دیگری صدق میکنه، یعنی کلی بر جزئی صدق میکنه. لا به اعتبار تقابل هما، نه به اعتبار تقابلشون، به اعتبار تقابل یکی بر دیگری صدق نمیکنه. و هازا فیه دقت، و مطلب مطلب دقیقی است که متوجه باشید که یک شی حکمش با تبدیل لحاظ مبدل میشود. این قانونه که یک شی حکمش با تبدیل لحاظ مبدل میشه. در مانعنفی هم حکم عدم و وجود با تبدل لحاظ مبدل میشه. اگر لحاظ کردید تارد بودن این دوتا رو، میگید حکمشون تقابله، تنافیه. اگر لحاظ کردید عروض وجود بر عدم رو، میگوید حکمشون عدم تنافی است، حکمشون عدم تنافی و عدم تقابله. پس توجه کردید جواب سوال رو دادیم، یه اولا جواب دادیم، یه ثانیا جواب دادیم. در اولا گفتیم عدم معقول نیست، اشکالی هم پیش نیامد. در ثانیا گفتیم عدم معقول است و نحوه وجود دارد، وجود ذهنی دارد، وجود برش عارض میشه، مستشل بر جواب دوم ما اشکال کرد که چگونه شما بین وجود و عدم جمع میکنید، در حالی که خودتون در بحث تقابل گفتید، دیگران هم گفتند که وجود عدم با هم تقابل دارن و تنافی دارن و با هم جمع نمیشن، چگونه شما الان وجود عدم رو با هم جمع کردید؟ این اشکالیست بر جواب دومی که مرحوم علامه داد. آخه این جواب رو، این اشکال رو جواب میده که جوابش این بود که به یک حیثیت تقابل دارن، به یک حیثیت تقابل ندارن و بنابراین میتوانند جمع شوند، میتوانند جمع نشوند. به اون حیثیت میتوانند جمع شوند، به این حیثیت میتوانند جمع نشوند. پس مشکلی نیست و تعارضی بین اون چه که اینجا میگوییم و اون چه در بحث تقابل گفتیم وجود نداره، تعارض وجود نداره. این ما در اینجا گفتیم با هم جمع میشوند، یعنی عدم و وجود، یه حیثیت ملاحظه کردیم. در تقابل که میگیم با هم تناقض دارن و جمع نمیشن، اونجا یه حیثیت دیگر رو ملاحظه کردیم. پس بین حرفمون در اینجا و حرفمون در اونجا تهافت و ناسازگاری نیست. به اعتبار مغایرن لاعتبار تقابل، بعد لا به اعتبار تقابل ما، لا به اعتبار تقابل ما رو داریم بالاخره. اگه نداشتیم خب بله میگفتیم به اعتبار مغایر لاعتبار تقابل ما، که لاعتبار متعلق به مغایر باشه. اینجا الان ما لا به اعتبار داریم، چیکارش کنیم؟ لا به اعتبار داریم. اگه نسخه اینطور بود لاعتبار تقابل ما، میگفتیم متعلق به مغایره، به عبارت اینطور میخوندیم به اعتبار مغایره لاعتبار تقابل ما. اما حالا که اینطور نسخه لا به اعتبار تقابل ماست، باید به همون نبیدی خوندن بخونید. اینشالله برای جلسه آینده.